عرض شد که با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد، فلذا نه تنها جریان اصل براعت مشروط است به این شرط، جمعی اصول عملی این چنینند که اگر در ناحیه سبب اصلی وجود داشته باشد نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید، از جمله اصل براعت. بر اساس این مطلب که مسلم اندل کل هست، صاحب کفای تفریعی فرمودن و حاصل اون فرع این بود که اگر ما شک کنیم در این که در حلیت و حرمت حیوانی و منشأ شک ما این باشد که آیا اون حیوان قابل تزکیه هست یا خیر، اینجا نمیتوانید اصالت و طهاره یا اصالت الحل جاری کنید. چرا؟ چون در ناحیه محل اصل جاری است که با جریان اصل در اونجا دیگه اصل در حلیت یا طهارت قهرن جاری نخواهد شد و اون عبارت است از اصالت عدم تزکیه. اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد دیگه نوبت نمیماند به اینکه، چون شک را بر میدارد و شک در اینکه حلیت دارد یا حرمت، دیگه وقتی تزکیه نشده یقینا حرمت دارد، اگر تزکیه نشده است به هر حال محکوم است به نجاست. حالا فعلا چون در اینکه آیا اثر عدم تزکیه خصوص حرمت است، حرمت عقل است یا مضافاً بر حرمت عقل، نجاست شیء هم ثابت می شود، گرچه ملازمه‌ای بین این دوتا نیست که اگر حرمت عقل داشت حتما نجاست او هم ثابت باشد. یک شبهه‌ای در اینجا هست و اون این که اگر کسی اشکال کنم که شما ادعا کردین اصل عدم تزکیه است و با جریان اصالت عدم تزکیه این موردی را که ذکر کردید داخل می شود تعبدن در قسمی که تزکیه نشده است، که حیوان بر دو قسم است، یک قسم مزکا و یک قسم غیر مزکا. غیر مزکا بودن تارتن وجدانی است و اخرا به تبع به کمک اصل است و به تعبد به اصل است. این قلت اصالت و عدم تزکیه معارض است به اصالت عدم کونها میتتن. شما عدم تزکیه را به اصل ثابت کردید، معارض دارد. ما شک داریم که این حیوان بعد از این ذبح آیا میته است؟ چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم قابل تزکیه است یا خیر، یا میته نیست. اگر قابل تزکیه باشد میته نیست، اگر قابل تزکیه نباشد میته هست. خب قهرن اصل عدم کونه ها میتتن هست، پس بالمعارضه اصلین ساقط میشوند. بعد از آنی که هر دو به تعارض ساقط شدن، دوباره اون اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری خواهد شد، چون جریان اونها لعدم عدم جریان اونها لعدم المقتضی نبود بلکه لوجود المانع بود، که وجود اصل سببی است. اگر شما اصل سببی را بالمعارض ساقط کردید اصل مسببی زنده می شود، یعنی مانع برداشت نمی شود و او جاری خواهد شد بدون مانع. این کلامی است که در اینجا ادعا شده است. جواب او به دو بیان هست. یکی فرمایش صاحب کفایه است که ایشان ادعا می کنند که اگر تزکیه نشده بود اینچنین نیست که حتما میته باشد، چون میته اخص است از غیر مزکا. یکی از اقسام غیر مزکا عبارت است از میته، انواع دیگری هم میته دارد. میته را صاحب کفایه معنا می فرمایند به موت حتف الانف. خب این میته است ولی اختصاصی به این قسم ندارد. این اگر این چنین شد، شما به اصالت عدم در مقابل اصالت و عدم تزکیه نمی توانید بگید که اصل عدم کونها میتتن هست و از عدم اصل کونها میتتن نتیجه بگیرید پس که به این که این حیوانی که شرایط ذبح درش رعایت شده است وقتی میت نیست پس مزکاست، چون قسم سومی هم وجود دارد. بله، قسم سومی هم وجود دارد. پس اگر قسم سومی وجود دارد به اصالت عدم کونها میتتن ثابت نمی شود که این داخل است در مزکا بعد از جریان ذبح با شرایطش، بلکه ممکن است از اون قسم سومی باشد که نه میته است و نه مزکا. پس صرف میته نبودن نفی حرمت و نجاست را نمی کند، برای خاطر اینکه غیر مزکا محکوم است به حرمت و نجاست، نه خصوص میت بودن. ممکن است که میت نباشد ولی که در این حال چون غیر مزکاست لذا حکم شده است به حرمت عقل. این بیانی است که صاحب کفایه دارند در رد این اشکال، که خلاصه این است که به استصحاب عدم کونها میتتن نمیتونید نتیجه بگیرید که پس این داخل است در قسم مزکا، چون شق سومی هم وجود دارد. ولیکن مشهور و معروف در رد این در رد این بیان این چنین گفتند که میت شرعاً عبارت است از هر چیزی که تزکیه شرعی نشده باشد. تزکیه در نزد شارع خصوصیاتی دارد، اگر اون خصوصیات وجود نداشت اون حیوان ولو ذبح هم بشود غیر مزکاست. حالا میخواد این مالم یزکه و غیر مزکا به وسیله موت حتف الانف باشد که صاحب کفایه قبول داشت، یک قسم، یا اینکه روح اون حیوان به غیر ذبح خاص که همون ذبح با شرایط خاصه خودش در شریعت است خارج شده باشد. ما در اینجا اصلی نداریم که بخواهیم او را ثابت کنیم، چون چه حالت سابقه ای دارد؟ نه مزکا در این صورت حالت سابقه خواهد داشت، نه غیر مزکا حالت سابقه خواهد داشت. یعنی نه موت حتف انف حالت سابقه دارد، نه زهاق روح به غیر وجه معتبر شرعی حالت سابقه دارد. خب اگر این چنین شد دیگه ما اصلی در مقابل نخواهیم داشت که بخواد ثابت بکند عدم تزکیه او را، چون کی بوده است که او تزکیه نشده بود که حالا که ذبح شده است بخوایم استصحاب اون عدم تزکیه را بکنیم. حال حیات و حال بعد از زهاق روح هم که عرض کردیم از در عرف دو موضوع محسوب می شوند. اینا نمیتونیم بگیم یک موضوع است و شرط این که وحدت موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه که در استصحاب شرط است، این شرط هم منتفی است. حالا در رابطه با اینکه آیا غیر مزکا در مقابل مزکاست یا میته در مقابل مزکاست، ظاهر بعضی از روایات مقابله را بین مزکا و میته قرار داده است که از این ظاهر خواستن تقویت بکنن به این که فرمایش صاحب کفایه در اینجا درست است، ولی از این تقابل بین مزکا و میته نمیتوانیم ما استفاده بکنیم به این که میته عبارت است از مطلق غیر مزکا. مطلق غیر مزکا چرا؟ برای خاطر اینکه اولا در آیه شریفه این کار نشده است. در آیه شریفه در مقابل الا ما زکیتم اموری را ذکر کردن که یکی از اونها میته است. در سوره مائده آیه شریفه 3 ملاحظه بفرمایید، در مقابل الا ما زکیتم خصوص میته، حالا ما در بحث لحوم ذکر میکنیم نه خصوص مطلق اونچه که در مقابل اوست، در مقابل ما زکیتم لحومی که قرار داده شده است، یکی میته است، دیگر منخنقه، سوم موقوزه و چهارم متردیه، نتیحه هم هست که اینا تا آخر آیات، اینا اقسام به هر حال حیواناتی است که زهاق روح شده است، ولی هر کدوم به یک نحوی، یکی از اونها میته است که ظاهرا از میته در این آیه شریفه که در مقابل یعنی به عنوان به حساب قسیم نسبت به منخنقه و متردیه و نتیحه و امثال ذلک قرار داده شده است، مطلق زهاق روح به ای وجه اتفاق قرار داده نشده. میت عبارت است از اونی که موت او حتف انفه باشد، یعنی به حالت عادی و حالت طبیعی بمیرد، اینو تعبیر میکنن میته. منخنقه حیوانی است که با خفه شدن، مثل که در جاهلیت این کار را انجام میدادن برای کشتن حیوان که با دو تا چوب به گردن این حیوان یکی زیر یکی بالا قرار میدادن، اونقدر فشار میدادن که به این نر حیوان روحش خارج میشود. این تعبیر میکنن به منخنقه که به موت او بالخنق باشد، یعنی با خفه کردن، حالا یا با ریسمان یا با چوب یا به سبب دیگری، با خفه شدن خودش خفه بشود یا خفش هم بکنن، همش گفته میشود منخنقه. حالا خودش خفه بشه بفرمایید داخل در میته بشه، ولی میته ظاهرا خفه شدن نیست، در مقابل اوست. بله، این که بره حالا عادی مثلا مریض میشه و میفته میمیره دیگه، خفه نشده، خفگی نباید باشه. یا موقوزه حیوانیست که با چوب میزدن تا اینکه این حیوان بمیره، به سرش به سر حیوان همجور میزدن تا بمیرد، این هم به اصطلاح در مقابل میته قرار داده شده است. متردی هم حیوانی است که میبردن گاهی از اوقات جای بلندی از جا پرت میکردن، اینجور به اصطلاح حیوان را میکشتن. نتیه هم حیوانی که با شاخ یک حیوان دیگری به اصطلاح بمیره، گاهی از اوقات حیوان را به جنگ هم مینداختن، بعد یک حیوان اگر شاخ میزد حیوان دیگری میکشت، اون میگفتن مثلا نتیهه. خب اینا در مقابل میته قرار داده شده است. از این مقابله که در مقابل میته است، معلوم شد که میته خصوص موت حتف الانف است، نه مطلق غیر مزکا، چون عنوان غیر مزکای عنوانی است که همه اینا را شامل میشود. اگر مراد میته مطلق غیر مزکا باشد، تخصیص به ذکر او دیگه معنا ندارد، و دیگر اینکه این اقسام رو به این اسامی نام بردن دیگه معنا، میته اگر مطلق غیر مزکا باشد دیگه او نباید ذکر بشود، فقط موارد و مصادیق به هر حال غیر مزکا باید نام برده. پس معلوم شد که میته ها مطلق غیر مزکا نیست. علی حاله عنوان مزکا و عنوان غیر مزکا، ما دو عنوان داریم، یک عنوان مزکا یک عنوان غیر مزکا. در اینجا گفتیم اصالت الهلیه و اصالت طهاره جاری نیست، چون اصل عدم تزکیه در مورد جاری است، در ظرف شک در این که محل قابلیت لتزکیه را دارد یا ندارد.
اصل سببی دیگه؟
بله که اصل سببی است دیگه، چون وقتی ما شک در این که محل قابل لتزکیه یا غیر قابل لتزکیه را برطرف کردیم ولو تعبدن، دیگه حکم برای ما روشن است. اگر وجدانن یا بالاصل ثابت شد برای ما، برای اینکه این حیوان حیوانیست غیر مزکا، یعنی قابلیت تزکیه را ندارد، خب واضح است که ذبح شرعی تأثیری در این حیوان نخواهد گذاشت. لذا نمیتونید بگید آقا ما در اینجا اگر شک کردیم بحث دیگه شکی نمیمانه در حقیقت. ولذا عرض کردیم فرمایش صاحب کفایی که فرمودن تقدم بالورود است، چون شکی ندارید، چون برای شما ثابت میشود برای اینکه این حیوان میته است یا بگید غیر مزکا است. خب در مقابل مزکا که عنوان غیر مزکا قرار داده شده است، آیا این از چه نحوه از اقسام تقابل هست؟ آیا تقابل به نحوه تضاد است در اینجا احتمال داده شده است؟ دو وجه هم ذکر شده است برای اینکه تقابل به نحوه تضاد باشد، یا اینکه تقابل به نحوه تقابل عدم و ملکه هست، این هم احتمال دارد، یا اینکه تقابل به نحوه سلب و ایجاب باشد، این هم احتمال دارد. باید ببینیم کدوم یکی از این اقسام تقابل در اینجا جاری است. اینکه تقابل به نحو تضاد باشد، منشأ این احتمال این است که گفتن آب مزکا و غیر مزکا هر دو به لحاظ منشأی هستند که امر وجودی باشد و دو طرف مستندن به یک امر وجودی، زیرا عنوان مزکا برای زهاق روح است، غیر مزکا هم برای زهاق روح. نهایت خروج روح از این حیوان تارتن به سبب خاص است که شارع او را قرار داده است، این می شود مزکا. و اگر خروج روح و اخراج روح به وسیله غیر معتبر عند شارع باشد، این نامیده می شود به عنوان غیر مزکا. پس بنابراین هر دو امر وجودی هست، هر دو به معنای خروج روح یا اخراج روح است. نهایت به سبب خاص معتبر شرعی اگر باشد معنون می شود به عنوان مزکا، به سبب غیر معتبر عند شارع باشد می شود به عنوان غیر مزکا. پس چون دو امر وجودی هستن، نسبت بین هما نسبت متضادین هست، دو امر متضاد، چون دو طرف تقابل به تضاد، تضاد رو که تعریف میکنن میگن امران وجودیان که بین اونها غایت الخلاف باشد، که لا یجتمعان و بین هما غایت الخلاف. در تضاد عرض کردیم دو وجه وجود دارد، یکی به همین بیانی که عرض شد. بعضی هم گفتن آب تضاد به لحاظ این است که مزکا حلال است و باید مستند بشود به مصلحت، و غیر مزکا یعنی اکل او حرام است و حرمت باید مستند بشود به مفسده و فساد. پس مفسده و مصلحت امران وجودیان. ما بین خروج روح به سبب خاص و غیر سبب خاص مقابله در نظر بسیار گرفتیم، ولی در این وجه میگن نه، اگر خروج روح بر اساس مصلحت باشد مزکاست، به لحاظ وجود مفسده باشد غیر مزکاست. مفسده وجودیه‌ای باشد که قائم باشد به خصوصیت وجودیه، یا مصلحت وجودیه‌ای که قائم باشد به خصوصیت وجودیه. هر دو منشأ وجودی دارند، ولیکن یکی منتشی از اون منشأ مصلحت است و دیگری مفسده. پس دو امر وجودی هستند، بین اونها هم غایت الخلاف هست، قابل اجتماع هم نیستند، اما یکی به خصوصیت وجودیه خاص و دیگری به خصوصیت دیگر. اینجور آمدن تصویر کردن تضاد را در اینجا. لذا تشبیه کردن غیر مزکا را به نجاست. چطور منشأ نجاست به عنوان کلی، یعنی چیزی که نفرت طبع از او وجود دارد، او منشأ میشود برای نجاست. غیر مزکا هم باید منشأ او مفسده باشد و اون امر و امریس وجودی. خب، بنابراین که تصور تضاد به اعتبار مصلحت و مفسده باشد، ما در اینجا می توانیم معارضه را درست کنیم. یا بنابر به اصطلاح وجه اول، باز ما می توانیم استصحاب عدم تزکیه را براش معارض درست کنیم، که بگیم ما همون جوری که شما استصحاب می کنید عدم مفسده را، ما می توانیم عدم مصلحت را در مقابل او قرار بدیم. یا بنابر وجه اول زهاق روح به این وجه خاص باشد، یا زهاق روح به وجه آخر باشد، در هر دو طرف اصل نداریم. خب تضاد به وجه اول معارض ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه ما به نحو اول اگر بخوایم تضاد درست بکنیم، اصلا اصالت عدم تزکیه جاری نیست. چون چه موقعی بوده است که روح خارج شده باشد به غیر وجه خاص که الان بخوایم بگیم به این وجه خاص نبوده؟ عکسش هم همینطور، چون هیچ کدوم از این دو حالت سابقه ندارن، یعنی زهاق روح شده باشد، این زهاق روح نشده، حالت سابقه هر دو عدم زهاق روح است. و اگر بخواید بگید که آقا اون موقعی که زهاق روح نداشت، حلیت نداشت و طهارت نداشت، طهارت چیکار نگید، حلیتش محل بحثه، حلیت نداشت، الان هم استصحاب میگه خب موضوع دوتا شده است، اونو نمیتونید جا مونده صحیح کنی به استصحاب بیارید به بعد از زهاق روح. پس بنابر فرض اول حالت سابقه نداره. بنابر فرض دوم گفتن آقا هر دوش اصل دارد و معارضه‌ای که مستشکل تصور کرده بود در فرض تضاد به وجه دوم متصور است. معارضه این بود که استصحاب عدم تزکیه معارض است به استصحاب عدم میت کونها میتتن، یا عدم موت حتف انفه. اگر بین مزکا و غیر مزکا تضاد باشد به وجه دوم، خب هر دوش حالت سابقه خواهد داشت و معارضه صحیح است. بنابر وجه اول چطور از کدیم حالت سابقه ندارد، لذا در اینجا اصلا اصل نمیشه بگیم جاریست. اشکال اینه که اصلا باید اینچنین اشکال کرد بر صاحب کفایه و امثال او که استصحاب عدم تزکیه جاری کردن، که اینجا بنابر معنای اول که اگر ما بین مزکا و غیر مزکا تضاد قائل باشیم و معنای تضاد عبارت باشد از زهاق روح در فرض مزکا علاوه وجه خاص و در فرض غیر مزکا علاوه غیر وجه خاص که قد وجه معتبر شرعی است، هیچ کدومشون حالت سابقه ندارند، اصل دیگه جاری نیست رأساً، تا چه برسد به نوبت به معارضه. بنابر وجه دوم اصل جاری است اما معارضه دارد. پس خلاصه فرض اول این شد که اگر ما قائل به تضاد بشویم، علا تقدیرن اصل جاری نیست و شما اصالت عدم تزکیه ندارید، و علا تقدیرن آخر اصل جاری است اما معارض دارد و کلام مستشکل درست است. فعینل تمسک شما به اصالت عدم تزکیه و نتیجتا بگیم ما اصل سببی داریم و نوبت به اصل مسببی نمیرسد.
اون روایت زیاده داریم میگه بیجور نیست که همیشه از فقط استثاب باشه. ما اصل تعبدی میگیم، اصل
استصحاب خودش از امور تعبدی هستیه، ما متعبد میشیم، ولی فرض اینه که باید ارکانش مهره، ارکان او باید درست باشه یا نه. اگر روایت داریم در این باب دیگه نوبت به اصل نمیرسد. ما فرض رو بر این داریم میگیریم که در اینجا دست ما از ادله کوتاه هست، لذا سراغ استصحاب آمدیم. اگر سراغ استصحاب آمدیم، حالا بحث در اینه که معارض دارد یا ندارد. بنابر فرض دوم معارض دارد در بحث تضاد، و بنابر فرض اول اصلا اصل جاری نیست در هیچ یک از دو طرف.
سوالات عدم تذکیر از افراد استصحاب یا اصل
جداگانه
یکی قاعده، منظور ایشون قاعده ها میخواد، یه قاعده ای هست در باب حیوان به عنوان اصالت عدم تذکیر در حیوان. نه، ما الان به عنوان قاعده که به هر حال به روایات مستند بشود نگاه نمی کنیم. فعلا بحث اصل سببی و مسببی هست، و اگر بحث اصل سببی و مسببی هست دیگه نمیتونیم. حالا اون بحث کلی رو اول اشاره کردیم که آیا اصل اولی در حیوان قابلیت لتسکیه است الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی در مطلق حیوان عدم قابلیت تسکیه است الا ما خرج به دلیل، اون مطلب دیگری است. ولی ما فعلا در رابطه با اینکه اصالت و طهار اول حلیه به لحاظ جریان اصالت عدد و تزکیه جاری نخواهد بود داریم بحث میکنیم، کاری به قاعده بودن نداریم. خب پس اگر نسبت بین هما تضاد شد بنابر وجه اول، اصل در هیچ طرف جاری نیست، اشکال بیشتر میشود دیگه، صحبت از این که معارض دارد نیست. اگر بنابر فرض دوم و وجه دوم باشد، در اینجا دیگه اصل جاری هست. اما فرض این است که همون گونه که در طرف عدم تزکیه اصل دارید، در طرف وجود تزکیه هم اصل جاریست، بنابراین معارضه محقق خواهد بود و باید از این اشکال جواب بدید. این فرض اول. و اما وجه دوم که عبارت باشد از این تقابل به عدم و ملکه باشد، قبل از این که به این برسیم، در بحث تضاد به نحوه دوم را مورد اشکال قرار دادن. جهت اشکالم این است که ما این چنین بگیم که بعیدم نیست که زهاق روح از حیوان، این فی حد نفسه هم موجب حرمت عقل است هم موجب نجاست حیوان است. این را مستند بکنیم به روایات، دیگه ما از روایات چنین استفاده می شود که زهاق روح از حیوان موجب نجاست و حرمت عقل اوست، الا اونجایی که به وجه خاص باشد. و وجه پس بنابراین زهاق روح مقتضی نجاست و مقتضی حرمت عقل باشد، به شرط اینکه مانع وجود پیدا نکرده باشد. و مانع عبارت است از این که به وجه شرعی که شارع ذبح را با شرایط خاصی که دارد موجب این قرار داده است که دیگر نجاست برای این حیوان یا حرمت عقل برای این حیوان ثابت نشود. اگر اینجور گفتیم دیگه میتونید بگید آقا در اینجا به اصطلاح غیر مزکا مستند است به مفسده و مزکا مستند است به مصلحت خیر. بحث در اینه که در این فرض ما اگر زهاق روح را مقتضی نجاست و حرمت گرفتیم، که ما اینکه بعید نیست عرض کردم از روایات این استفاده بشود، خصوصیات ثبوتیه‌ای که شارع قرار داده است از فرع اوداج توسط انسان و مسلمان متوجهن الی القبله بالحدید و باز نام خداوند تبارک و تعالی، این موجب بشود، سبب بشود که اون مقتضی تأثیر در نجاست و حرمت نگذارد، و این مانع از تأثیر اون زهاق روح در حرمت و نجاست باشد. اگر اینجور گفتیم دیگه وجه دوم برای تضاد اساسی نخواهد داشت، چون وجه دوم این بود که حرمت به لحاظ مفسده باشد و حلیت به لحاظ مصلحت باشد، دو طرف را بر مثال دو امر وجودی، یکی مصلحت و دیگری مفسده، و هر دو را مقتضی به اصطلاح امر دیگری که اولی مقتضی تزکیه و دومی مقتضی عدم تزکیه باشد، اینجور قرار داده بود. این دیگر اساسی نخواهد داشت. صلی الله علی محمد.